بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و تشکر از همکاران عزیز، دانشجویان محترم، در هفته پژوهش بالاخره یه سری برنامه‌هایی در این مرکز پیاده شد، حدود 10 سمینار تخصصی، برگزاری نمایشگاه دستاوردها، نمایشگاه کتاب و دیدار با پژوهشگران، بازدیدها، و امروز هم که تقدیری هست از دانشجویان نمونه، اساتید هیئت علمی که مقاله یا طرح پژوهشی داشتند، و یکی از سمینارهای عمومی ما که برای همه میتونست مفید باشه، مهارت تصمیم گیری که توسط آقای حیدری میخواد ارائه بشه، گذاشتیم همزمان با این جلسه. انشالله در ادامه جلسه اعضای آموزشی هم به گروه ما اضافه میشن، انشالله که بابی باشه که همه همکاران هم از قراردادی، اداری و هیئت علمی در باب پژوهش وارد بشن، مقاله طرح پژوهشی داشته باشن. محیط آموزشی هست و محدودیت هم برای هیچ یک از افراد وجود نداره. باز هم تشکر میکنیم، من زیاد مصدع اوقات نمیشم و خدمت جناب آقای حیدری هستیم برای ارائه سمینارش. صلوات بر نبی پیامبر. الله اکبر. الله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم، انشالله که موفق باشید. برای دانشجوهای محترمی که این جلسه به منظور تقدیر و تشکر از زحمات علمی اونا هستش، آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی رو دارم. توفیق شد که یک بار دیگه از باب اشتراک دانش در خدمتتون باشیم. اون چیزایی که اینجا گفته میشه از باب یؤتی حکمت میشاعه، یعنی اون چیزی که خداوند متعال به ما میده از باب لطف و رحمتش، لزوماً کافی نیستش. انشالله که بتونیم با مطالعه بیشتر هممون تو این زمینه مقداری پیش بریم و روز به روز توی رده های بالای علمی آنچه که نیاز مملکت ما هستش انشالله حضور داشته باشیم. اسم سمینار امروز هست مهارت تصمیم گیری. تو این سمینار بنده قصد دارم که یه مقداری در مورد این مهارت از ابتدا، یعنی از شکل ابتداییش تا یه نمونه عینی از حل مسئله براتون توضیح بدم، امیدوارم که مفید باشه. ما دو تا مقوله توی بحث تصمیم داریم، یکی بحث تصمیم سازی، یکی بحث تصمیم گیری. همطور که میبینید بحث تصمیم سازی فرایند انتخاب یک تصمیمه، یعنی شما اگر یه مشکلی داشته باشید یه راه حل رو از میون راه حل‌های مختلف چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. به این فرایند میگن تصمیم سازی. اما بحث تصمیم گیری تقریبا بحث اجراست، یعنی وقتی ما صحبت از تصمیم هم حتی میکنیم، در اصل ما اجرا رو در نظر میگیریم. اغلب توی زندگی روزمره تصمیم سازی و تصمیم گیری رو یکسان فرض میکنیم، اما چون ما بالاخره توی سازمان هستیم، ببینیم توی سازمان چه ویژگی هایی در ارتباط با تصمیم نمود پیدا میکنه. نخست این که سازمان یه مجموعه‌ای از تصمیم‌های متنوع، تصمیم‌های مختلفه. و دوم این که مدیریت عمل اون تصمیم سازیه و تصمیم گیریه هستش. این چیزی هستش که در ارتباط با بحث سازمانی که الان ما داریم صحبت میکنیم میتونیم بهش اشاره کنیم. توی تصمیم یا تصمیم گیری یا تصمیم سازی که گفتم اغلب توی افواه اینو یکسان میگیرن، عوامل مؤثر هست توی این که برخیشو من اشاره کردم، عوامل عقلایی، بحث سود و هزینه، مثلا سوال اقتصادی. یه تصمیم وقتی انسان میگیره که سود ببره یا ممانعت کنه از هزینه و ضرر زیاد. عوامل روانشناختی، تمایلات شخصی، مثلا شما ماشین خریدی، رنگ سبز رو دوست داری، قرمز رو دوست داری، رنگش رو قرمز تغییر می‌کنی، یکی سیاه دوست داره سیاه. تجربیات، شما مثلا فرض کنید یه زمینه ای از یه ویژگی داری نسبت به اون متمایل میشید. بحث اجتماعی اصطلاحاً شکل نازلش میشه دهنبینی، اما شکل علمیش میشه مشورت از صاحب نظران. و بحث فرهنگی هم هنجارها و ارزش‌هاست. توی قسمت سمت چپ من یه الگوی علمی آوردم براتون از الگوی آقای ادگار شاین که در مورد ارزش صحبت میکنه. در نازل‌ترین و پایین‌ترین سطح این مثلث مفروضات بنیادی هست، یعنی اون ایدئولوژی، عقیده، به اصطلاح آنچه که اساس به اصطلاح تفکر یک فرد رو تشکیل میده. در سطح میانی هنجارها و باورها هست، اون اعتقاداتی که داری. و در سطح بالایی که مثلثش کمتر هست، اون بحث رفتار هست. اینم در ارتباط با بحث فرهنگ. اما بریم سراغ بعدی. یه وقتایی آدم واقعا گیر میکنه چی کار کنه. یعنی شما توی زندگی شخصیتونم بعضی وقتا با این سوالا سر و کله میزنید، چی کار باید بکنیم، چه تصمیم باید بگیریم. واقعا یه کاشی که پیدا بشه کمک بکنه. اگر این روند تصمیم، فرایند تصمیم گیری رو یه مقداری آشنا باشید، شماها انشالله میتونید یه تصمیم بخردانه در هنگامی که بروز یه مشکل یا یه مسئله دارید این رو بتونید تصمیم رو بگیرید. ولی واقعیت اینه که این سوال هست، این که بالاخره بهترین تصمیم تو موقعیتایی که آدم هستش چی هست. ببینیم تصمیم چه ویژگی هایی داره. ببینید نخستین ویژگی یک تصمیم مسئله محور بودنشه. یعنی یه مشکلی، یه مانعی، یه گپی تو کار هستش که شما باید برای رفع اون چیکار کنی، یه تصمیم بگیری. تو سازمان، تو زندگی، هر جا. چند رشته بودن، یعنی فقط مثلا فرض کنید یه تصمیم اداری فقط مدیریتی نیست، ممکنه نیازمند ریاضیات، نیازمند علوم اجتماعی، نیازمند روانشناسی، نیازمند رشته های مختلف باشه. ارزش محور بودن یکی از ویژگی های تصمیمه، چون بالاخره تصمیم ناظر به این هستش که در جهت یک چیز مثبت باشه دیگه. آدم دنبال این هستش که یک ارزشی رو به اصطلاح بهش قداست ببخشه، اهمیت ببخشه و اینها. دانش نظری میخواد تصمیم، یعنی علم میخواد. کسی نمیتونه همینجور یه تصمیمی رو بگیره بدون اینکه علم لازم رو داشته باشه. معمولا نیازمند اندک ریسکه و البته توی تصمیم نباید شما آزمون و خطا بکنی، چون واقعا تصمیم وقتی گرفته شد باید بهترین باشه. اینا ویژگی های تصمیم. محیطاش هم بسیار آسونه. همه شما میتونید ببینید که مثلا تو محیط های اجتماعی ما تصمیم داریم، تو محیط های اقتصادی داریم، تو محیط های سیاسی، فرهنگی، ورزشی، بین المللی. همه این گزاره هایی که شما میبینید میتونه تو زیر شاخه این 5 تا محیط باشه و شاید هم برخی تقسیم بندی مثلا 6 تایی، 7 تایی. من احساس میکردم اینها کامله. مثلا فرض کنید تصمیمات ورزشی تو زیر مجموعه محیط فرهنگیه مثلا، یا تصمیمات سیاسی بین المللی میاد تو حوزه بین الملل که بین کشورها هست. بر صورت این محیط های تصمیم گیری هست. اما یه دانشمندی تو تاریخ مدیریت هست به نام آقای هربرت سایمون. ایشون تقریبا میشه گفت پدر علم تصمیم گیریه. ایشون رو به اصطلاح به این اسم میشناسن و اصلا مدیریت رو آقای سایمون معادل تصمیم گیری میدونه. ایشون در سال 2001 فوت کرده، حدود 500 تا مقاله داره و 15 تا کتاب. همطور که میبینید ابداع کننده تصمیم گیری رضایت بخشه که انشالله من براتون توضیح میدم چی هستش. دستبندی کلیه دیدگاه تصمیم گیری. ببینید ما توی دیدگاه تصمیم گیری دو تا دیدگاه اصلی داریم. یکی دیدگاه عقلانیت محض یا دیدگاه عقلانیت مطلق، روش عقلایی یا عقلانی هم بهش میگن. این چیه؟ در این روش شما وقتی میخوای یه تصمیم بگیری باید همه گزاره های ممکن، همه فرضیات، همه چیزایی که امکان داره بررسی کنی. مثلا شما میخوای پیکان مدل 82 بخری دست دوم، باید بری تمام پیکان های 82 موجود در ایران و خارج کشور اگر هستش رو بررسی کنی، بهترینش رو چیکار کنی؟ تهیه کنی. این روش البته زمان بر هست. الگویی که از این الان توی مثلا یه شرکت یا سازمان رو بگیم داره اجرا میشه توی ناساست، مثلا برای پرتاب مریخ نورد یا فرض کنید رفتن به ماه یا به سیارات دیگه، اینها به صورت علمی تمام ریزکاری‌های یک پروژه رو با تمام جزئیاتش بررسی میکنن، به خاطر اینه که بسیار زمان بره. یعنی مثلا الان فرض کنید برای 2025 مثلا برنامه ریزی دارن برای یه سفر انسان به مریخ، یا حالا زمانش یه ذره کم و زیاد. دیدگاه عقلانیت محدود رفقا که مبدعش آقای هربرت سایمون بوده، روش رضایت بخشه. یعنی شما تصمیماتی که میخواید بگیرید، گزاراتونی که میخواید انتخاب کنید، بالاخره به یکیش میرسید که راضیتون میکنه. این همه نیست، یعنی بررسی همه نیست، یه دسته از این تصمیماتو داری، چند تا گزاره داری، بین این مجموعه مثلا 10 تایی، 15 تایی، 20 تایی، 30 تایی، اون یکی که به شما اون میزان رضایت رو میبخشه اون رو شما انتخاب میکنید. بنابراین مثلا فرض کنید اگر ما بخوایم الگوش رو توی یه سازمان ببینیم، فرض کنید تو این مجموعه مدیریتی شما میخوای بین 70 تا کارمندی که داری 5 نفر رو تقدیر کنی. خب ببینید این 7000 تا نیست، 7 میلیون نیست، نمیدونم 70 مثلا فرض کنید میلیون نیست یا 700 میلیون نیست، یه تعداد چیه؟ مثلا 70 نفر است. شما یه تعدادی رو محدودی که به همون نقطه رسیدی که اینا بهترین هستن، این روش چیه؟ رضایت بخش. البته باید مقیاس ملاک هم داشته باشه. سه تا مدل اصلی داریم تو تصمیم گیری رفقا. یکیش مدل بهینه سازه که این همون اوغلاییه. یعنی چی؟ یعنی شما همه گزینه ها رو بررسی میکنی تا به اون گزینه ای برسی که از همه بهتره. مدل بهینه ساز واقعا زمان بره، عرض کردم فقط مال کشورهای پیشرفته و سازمانهای معظم دنیاست. مدل راضی کننده شبیه مدل رضایت بخشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه تعدادی از مارکای موبایل رو در نظر میگیری، مثلا فرض کنید سامسونگ و موبایل، همین دوتا، از بین این دوتا میخوای یکیشو چیکار کنی؟ یکیشو انتخاب کنی. خب اگر به یه برندی علاقه داشته باشی، مثلا آیفون دوست داشته باشی، میشه مدل علاقه چی؟ زمینی. یعنی شما مثلا آیفون رو دوست داری، میری آیفون رو میخری. اما اگر بین آیفون و مثلا سامسونگ یا چند تا مدل دیگه اینا رو بررسی کردی، رسیدی به یه مدل که خوبه، این میشه مدل راضی کننده. آیا اینکه امکان این است که همه مدل‌ها رو بررسی کنی، مثلا تمام مدل‌هایی که شیائومی هست، مثلا سامسونگ هست، عرض شود که خیلی مدل‌های مختلف موبایل هست، این اگر بخواید کارو بکنید میشه مدل بهینه‌ساز. یعنی همه شرایط رو باید شما چیکار کنید؟ بررسی کنید، که غالبا به دلیل زمان بر بودن ازش استفاده نمی‌کنن. بریم یه چند تایی از دیدگاه‌های تصمیم گیری رو ببینیم با رویکرد خط مشق‌گذاری. من یه توضیح مختصر در موردش میدم. دیدگاه عقلانیت محدود و رضایت بخش رو براتون گفتم. تغییرات تدریجی چیه؟ ببینید رفقا، یه وقتایی یه مدیر مجموعه‌ای که وارد میشه نمیخواد ریسک کنه، تصمیم جدید خودش بگیره. میره میبینه تو سابقه تصمیمات قبلی چه چیزایی هست، اونها رو میگیره، یه ذره تغییرش میده و اونها رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. این میشه دیدگاه تغییرات تدریجی. یعنی شما میری سابقه علمی یا سابقه تصمیمات قبلی رو میبینی که آقایون چیکار کردن قبلا، بعد میبینی اون بهترینه و کم خطرترینه و کم آسیبترینه چیه، اونو برای خودت چیکار میکنی؟ انتخاب میکنی. مدل سطل زباله مخصوص شرایط نامساعد هست، بهش میگن مدل آشفته. در اصل شما تصمیم رو گرفتی خودت، براش مشکل درست میکنی، بعد میری تصمیم خودت رو عرضه میکنی. مثلا مثل این که شما واردات دارو داری، خب دارو رو احتکار میکنی، بعد میری شایعه ایجاد میکنی که دارو کمیاب شده، فلان شده، یه مشکل ایجاد میشه، بعد حالا اینو خودت تجویز میکنی، میگی من داروشو دارم. به خاطر این بهش میگن مدل سطل زباله. مدل نهادی مخصوص تصمیم گیری سازمانای اداری قوای سگانه و شهرداری ها و اینها هستش که خیلی ما کاریش نداریم. دیدگاه نخبه گرا فرض کنید توی جمع شما به روش دلفی تصمیم میگیری که نخبه ها در خصوص یه پدیده چیکار میکنن، به صلاح نظر میدن. سیستم تصمیم گیری سیستمی و فرایندی هم اسمش روشه. شما وقتی میخواید یه مجموعی رو درونش تصمیم بگیرید، باید اجزایی که تو اونجا وجود داره به عنوان جزئی از یک کل در نظر بگیرید و بدونید که این اثر پروانه‌ای تو کل این هست. یعنی اگر یه تصمیمی شما بگیرید که اثر اشتباه داشته باشه، رو کل سیستم چیکار میکنه؟ تأثیر میذاره. سازمانی و بروکراتیک هم مال سازمانهای خودمونه که مشخصا معلومه مدلاش بعضی وقتا اقتضایی هست، بعضی وقتا مشورتی هست، بعضی وقتا عرض مدیریت علمی هست، بعضی وقتا مدیریت سازمانی هست، رفتار سازمانی هست و اینها. دیدگاه بازی مخصوص به اصطلاح تصمیم گیری های سیاسی بین کشور هاست. تو مسائل هسته ای مثلا شما شبیه یه بازی با رقیبت مدام کلکل میکنی، یعنی شما یه قدر شما میری جلو یه قدر اون میاد جلو، یه قدر شما عقب میری اون میاد جلو، اینجوری یه حالت شبیه این داره که توی بازی چند نفره تصمیم تو چیکار میکنی انجام میدی. مدل گروهی رفقا در ارتباط با معمولا تصمیم گیری هایی هستش که بحث نفوذ درونش مطرح هست. یعنی شما میخوای بر تصمیم کسی تأثیر بذاری، میای یه ذره نفوذ اضافی تهیه میکنی. یعنی مثلا فرض کنید خودت رو به مدیر اون مجموعه نزدیکتر میکنی، وزنت کمه، ولی نفوذ اضافی که شما تهیه میکنی تصمیمتو میبره تو دستور کار، یا تصمیم شما رو چیکار میکنه به مرحله اجرا میذاره. مدل اجتماعی مخصوص تصمیم گیری هایی هستش که گروه ها و سازمان ها توی اجتماع انجام میدن و منافع بازار مطرحه. انتخاب عمومی هم معلومه، رفراندومه که حق انتخاب به اصطلاح عمومی هستش، یا به صورت باواسطه یا بیواسطه که بیواسطهش مردم میرن انتخابات رای میدن، باواسطهش مثل اونایی که نماینده رو مشخص میکنن به عنوان مثلا خبرگان. این از این. بریم سراغ رویکردهای اجرای یک تصمیم. مشخصا معلومه ما سه رویکرد اجرا داریم. وقتی یک تصمیم میگیرید، یا از رده های بالای سازمانی به صورت متمرکز به سمت پایین اجرا میکنید، یا از تکنوکرات های کف سازمان از پایین به بالا اجرا میکنید، یا ترکیبی، یعنی اون هم کارکنان رو مجموعه زیر دست رو میگیری، همزمان هم شما اجرا میکنی و هم از سمت پایین به بالا. یه مقداری از خصوصیات مشکل و تصمیم رو بررسی کنیم با توجه به ویژگی حال حاضر دنیا، بعد بریم سراغ بحث اصلیمون بشیم. ببینید مشکلات و به خصوص تصمیمات خاصیت ناگهان ظهوری دارن. یعنی الان هیچ مشکلی وجود نداره تو همین دانشکده، یه دفعه یه بحثی ایجاد میشه به نام مدیریت بحران. یعنی شما باید بری یه بحرانی رو چیکار کنی؟ مدیریت کنی، و مهمترین عاملی که اونجا مطرح هستش تصمیم دیگه. بنابراین خاصیت ناگهان ظهوری دارن، غیر خطی هستن. یعنی اینجوری نیستش که تصمیم توی مسیر باشه، از مؤلفه‌های مختلف روش چیکار میکنه؟ تأثیر میذاره. پراکندگی و پاره پاره بردن اطلاعات مشخصا هست، معلومه. یعنی شما از جاهای مختلف باید اطلاعات رو جمع کنی برای یک تصمیم کامل. و انعطاف پذیری، اگه هیچ تصمیمی هم نگیری خود سازمان خودش رو سامان میده. یعنی اگر هیچ مدیری، یک مدیری توی مجموعه هیچ کاری نکنه، هیچ اتفاقی نمیفته، سازمان میچرخه. نظام بوروکراسی چیکار میکنه؟ خودش سازمان رو میچرخونه و شاید پاسخگو هم نباشه، گرفتاری هم نداشته باشه. ولی وقتی یک کسی تصمیم میگیره که کار بیشتری بکنه، قطعاً صدمات چی میخوره؟ بیشتری میخوره. بریم سراغ اصل به اصطلاح فرایند تصمیم گیری. ببینید تصمیم گیری رفقا چند تا مرحله داره. ابتدایی ترین مرحله شناخت پدیده است. ببینید شما میخواید یه تصمیم بگیرید، خب این تصمیم چیه؟ سه تا حالت داره، یا یه مانع یا مشکله برای رسیدن به یه هدف. یعنی شما برای رسیدن به یه هدف یه مانع داری، یا یه فرصته میخواید ازش چیکار کنی، استفاده کنی برای اینکه مسیرت رو بهتر پیش ببری، یا یه شکافی بین وضع مطلوب با وضع چی موجود، میخوای شکاف رو شما اصطلاحا این گپ رو چیکار کنی، پر کنی. بحث شناخت است و ادراک. شناختش مال آدمای عادیه، ادراکش مال متخصصین علمیه. یعنی ادراک یک پدیده که یک درجه بالاتر از شناخت هستش رو فقط یک متخصص علمی میتونه درک داشته باشه. بعد از اینکه به اصطلاح پدیده مشکل، مانع یا گپ رو شما، فرصت رو شناختید، تمام جزئیاتش رو باید برید سراغ راه حل ها. ببینید برای برداشتن اون مانع یا با حل کردن اون مشکل یا استفاده از ظرفیت و فرصت یا پر کردن شکاف یا گپ چه راه حلایی هست. راه حلا رو میایید ارزیابی میکنید و بهترین راه حل رو چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. این فرایند یک تصمیمه. به زبان خودمونی اینه که شما وقتی یه مشکل دارید اونو تبدیل به یه مسئله میکنید، راه حل های حل اون مسئله رو جمع آوری میکنید، ارزیابی میکنید، بهترینش انتخاب میکنید. حالا اینا روش علمی داره ها، من سعی میکنم آخر سری مقداریشو بگم. بریم سراغ بحث انواع هدف از نظر تصمیم گیری. برخی از هدف ها عزیزان معمولا به حصول کامل میرسن یا اصلا به حصول کامل نمیرسن. مثلا سرمایه‌گذاری تو بورس، شما یا میرسی یا نمیرسی دیگه. هدف هایی که دارای درجات مختلف حصول هستن و میشه به صورت کمی چیکار کرد؟ اندازه‌گیری کرد. مثل همون چیزی که اونجا شما می‌بینید، مثلا تصمیمات اقتصادی، میشه سود و هزینه‌شو چیکار کرد؟ حساب کرد. هدف‌هایی که قابل حصول هستن، درجه‌م دارن، اما نمیشه کمیش کرد. مثل رهبری، میزان رهبری، اینو نمیتونی با عدد فاکتور شما چیکار کنی؟ نشون بدی. آشنا بشیم با برخی از متغیرهای تصمیم. ما دو نوع کلی متغیر داریم، متغیر قابل کنترل و متغیر غیر قابل کنترل. من با یک مثال براتون بگم، توی محیط آزمایشگاهی شما دارید تاثیرات مثلا دما رو بر رشد باکتری ها میسنجید. اون چی که شما میتونید کنترل کنید دماست، یعنی دما رو کم و زیاد میکنید، تأثیرش رو روی متغیر غیر قابل کنترلتون چیکار میکنید؟ میسنجید. پس دماه میشه متغیر قابل کنترل، اون غیر قابل کنترل میشه چی؟ اون نتیجه که مثلا چه میزان رشد میکنن باکتری ها یا اینها. برخی دیگه از متغیرها رو ببینیم. دسته‌بندی متغیرهای کمی کیفی. متغیرهای کمی با عدد مشخص میشن، مثل قد، مثل وزن، مثل سن. مثلا من 52 سالمه. مثلا متغیرهای کیفی نمیشه با عدد مشخصش کرد، کیفیته. مثلا رنگ مو، جنسیت، اینا نمیشه با عدد. البته تو برخی از جاها با یک و دو مثلا جنسیت رو نشون میدن، ولی به عنوان متغیر تعدیل کننده وقتی تو تحقیق ازش استفاده میکنن، ولی بهش میگن متغیر کیفی. دسته‌بندی دوم متغیرهای گسسته پیوسته هستن. همطور که میبینید متغیرهای گسسته عدد ثابت هستن، مثلا تعداد بازیکنان فوتبال، هیچی نمیتونی بینش به کار ببندی. این متغیر چیه؟ یک متغیر گسسته است. متغیرهای پیوسته عدد داره درونش، مثلا وزن من فرض کنید 90 کیلو و 8 دهم مثلا، این یه متغیر گسسته است. دسته‌بندی سوم متغیرهای ارزشی، دو ارزشی، چند ارزشی. متغیرهای دو ارزشی مثل جنسیت، زن و مرد. متغیرهای چند ارزشی مثل هوش، مثل مدرک، مدرک تحصیلی مثلا فرض کنید دیپلم داریم، فوق دیپلم داریم، کارشناسی داریم، کارشناسی ارشد داریم و الی آخر. بریم سراغ دسته‌بندی آخری که رب پیدا میکنه به پژوهش، که متغیر وابسته و مستقله. متغیر مستقل اون متغیر اصلی تحقیقه و متغیر وابسته اون متغیر هستش که تأثیرش رو شما روی اصلی میسنجی. متغیر تعدیل کننده رو یه اشاره کردم. شما دارید یه جای تحقیق میکنید، میخواید ببینید مثلا کارمندان این دانشکده چه وضعیتی دارن. حالا میاد جنسیت هم بررسی میکنی، خانم ها رو بررسی میکنی، آقایون هم بررسی میکنی، میشه متغیر چی؟ تعدیل کننده. یه جایی میری توی جایی تحقیق میکنی، بحث زبون رو در نظر نگرفتی. مثلا فرض کنید شما میری تو تبریز میخوای تحقیقی بکنی، حالا زبون اونا به اصطلاح ترکیه، شما اینو در نظر نگرفتی اثرش رو، چه بخوای چه نخوای میاد تاثیر میذاره تو چی؟ تو تحقیق شما. این میشه متغیر به اصطلاح مداخله گر. بیایم سراغ یواش یواش بحث تخصصی تر تصمیم گیری، وارد محیط های تصمیم گیری بشیم. محیط های تصمیم گیری رفقا سه دسته اصلی تقسیم میشن. محیط های تصمیم گیری قطعی، یعنی اطلاعات کامل شما دارید، کاملا اطلاعات در اختیارتون هست، تصمیم راحت میتونید بر اساس اون اطلاعات چیکار کنید؟ بگیرید. داده بنیاد هست، یعنی چی؟ یعنی داده و اطلاعات شما دارید، میاد جمع میکنید، تصمیمتون رو میگیرید. محیط‌های تحت عدم قطعیت خودشون دو دسته هستن. یکی متغیرهای به اصطلاح عدم قطعیتی هستن که توی عنوان ریسک من مشخص کردم که حالت برد و باخت درونش هست، و متغیرهای سوم متغیرهایی هستن که اطلاعات کافی نیست. ببینید تو ریسک شما اطلاعات داری، یه مقداری داری، یه مقداریش هم نداری، کافی نیست. ولی تو عدم قطعیت اطلاعات وجود نداره، یعنی شما هیچی نمیدونی، بنابراین یه ذره تصمیم گیری چی میشه؟ سخت میشه. پس تصمیم گیری وقتی که اطلاعات هست میشه تصمیم گیری قطعی، وقتی اطلاعات نیست میشه عدم قطعیت، وقتی هم که اطلاعات به صورت هم هست هم نیست مثل بورس میشه تصمیم گیری تو محیط تحت ریسک. قبل از اینکه وارد بحث آشنایی با روش‌های تصمیم‌گیری بشیم که یه ذره عملیاتی هستش، بیایم سراغ دامای تصمیم‌گیری. یعنی مثلا فرض کنید من مدیر می‌خوام یه جایی تصمیم بگیرم، باید بدونم که چه دام‌های جلوم هست. همینطور که می‌بینید اینجا یکی از دام‌های تصمیم‌گیری پذیرش بدون چون و چراست. یعنی شما تصمیماتی که گرفته میشه بر اساس نظرات دیگران رو بدون چون و چرا شما چیکار کنی؟ انجام بدی، بپذیری. مثلا اومدی اینجا دیدی که رفقات، دوستانت، همکارانت یه تصمیمی میگیرن، شما بدونی که خودت نظر بدی به عنوان مدیری مجموعه، بدون چون چرا این تصمیم رو میگیری، این یه دام تصمیم گیری اشتباهه، چون مسئولیتش بر عهده چیه؟ شخص اون تصمیم گیرنده اصلیه. دوم اینکه تغییر بدون چون و چرا. شما وارد یه مجموعه میشی، شعارتو قرار میدی تغییر، تصمیم میگیری همه چیز رو عوض میکنی، اینم اشتباس، یه دام تصمیم گیریه. بدون اطلاعات کافی شما میای چیکار میکنی؟ تصمیمات عجیب میگیری. اجتناب تدافعی، ویژه مدیرانیه که یه ذره میترسن تصمیم انجام بدن، هی به تاخیر میندازن، یعنی تصمیم و کارشون رو به تاخیر میندازن، اینم یه دام تصمیم گیریه، باید سریع تصمیم گرفته بشه. هوشیاری افراطی هم اینه که شما وسواس داشته باشی همه چیز رو کاملا چیکار کنی، دقیق بررسی کنی، که اینم باز یه دونه چیه؟ دام تصمیم گیریه. بریم سراغ روش های تصمیم گیری که بخش مفیدتره، به اصطلاح خارج از بحث نظریه مقدار مفیدتره برای ما. گفتیم یکی از تصمیم گیری ها رفقا تو محیط های تصمیم گیری اطمینان کامله. گفتیم که اطلاعات همه چیه هست دیگه، تمام اطلاعات هست. نمونش اینه، نقطه سر به سر، تحلیل نقطه سر به سری. تحلیل نقطه سر به سری توی سازمان زمانیه که شما اطلاعات سود و زیان، تولید، عرشوت، دور ریز، همه اطلاعات داری. شما نقطه سر به سری سود و فایده میشه جایی که هزینه ها با فایده ها چی باشه؟ برابر باشه. یعنی شما اطلاعاتت کامله، دقیقا میتونی یه تصمیم، یه نقطه رو به دست بیاری که مثلا با این واحد محصول نه من ضرر بکنم نه سود، جایی باشم که هزینه هام با چیزام چیه؟ یکسانه. این تحلیل نقطه سر به سریه که حالا فرصتی نیست که من توضیح بدم کامل، فقط خواستم یه نمونه بیارم که بدونید که وقتی تصمیمات شرایطش اطمینان کامله، یه نمونهش تحلیل سر به سریه، چون همه اطلاعات وجود داره. خیلی سریع اگه بخوام بگم، هزینه های ثابت تو همه سازمان ها، اجاره، نمیدونم آب و برق و گاز و تلفن و اینا همیشه ثابته. هزینه هایی که تو تولید ایجاد میشه به سمت تصاعدی رو به بالاست و درآمد هم به سمت تصاعدی رو به بالاست. هر جایی که اینا هم دیگر رو قطع کردن تو دورهای زمانی و با تولیدات خاص، نقطه سر به سری به دست میاد. بریم روش های تصمیم گیری. از اینجا یه ذره به اصطلاح دوست داشتنی تر میشه. یه جدولی داریم به نام جدول تی تو تصمیم گیری. تو زندگی شخصیتون هم شما میتونید ازش استفاده کنید. فرض کنید شما، من یه نمونه اینجا آوردم، خرید خودروهای شاسی بلند، ساو. میخوای خودروهای شاسی بلند بخری. حالا گرچه تو کشور ما الان تو شهر ما حالتی داره که تفاخر هستش، ولی چیز خوبی نیست. یعنی ماهیت اصلی خودروهای ساو یه چیز دیگه است، کاربردش یه چیز دیگه است. ما برای تبرج و تفاخر میخریم، ولی خب حالا شما تصمیم گرفتی یه خودرو ساو بخری، یه خودرو به اصطلاح شاسی بلند بخری. جدول تی میگی جدول درست کن، نقاط منفی و نقاط مثبت خودرو شاسی بلند رو چیکار کن؟ کنار هم بذار. نگاه کنید به اسلاید، ببینید نقاط منفی که خودرو شاسی بلند داره، خب هزینه بیمش بالاتره دیگه، چون قیمتش بالاتره دیگه. هزینه بنزینش بالاتره چون حجم موتورش بالاتره، 3400 2500 برخی شاید بیشتر. هزینه نگهداریش هم بالاتره، یه جفت لاستیکش مثلا شاید 5 میلیون باشه، حقوق 2 ماهه کارمند. پس این جنبه های منفیش. بریم سراغ جنبه های مثبت. یک، دید بهتر تو شب. خب این خیلی دید خوبیه دیگه، تو ماشین شاسی بلند بالاخره دید بهتره، ایمنیش هم بیشتره. ماشین شاسی بلند فاصله اش از به اصطلاح محل اصابت با مانع حدود مثلا 1.5 متره، یعنی کسی که راننده در جایی که مستقر میشه با جلوی ماشین که ضربه گیر ماشین هست حدود 1.5 متره، پس ساختارش ایمنتره دیگه، زمینه که خب امکانات رفاهی بیشتر هم داره. امکان استفاده در مسیر جاده‌های ناهموار، کوهستانی، جنگلی، آفرودی، مثلا شما اگر میخواید یه ماشین شاسی بلند بخرید با استفاده از روش جدول تی تو هر کاری ها، حالا این یه نمونه است، نقاط مثبت و منفیشو کنار هم دیگه میچینید، مینویسید رو کاغذ، این نه که فکر کنی ها، مینویسی رو کاغذ که تصمیم گیرید چی باشه، راحت تر باشه. خواهش کنم.
من سوال خیلی نوشتم ولی خب حالا یکی که تو این استاد هستیم، ما فعلا از یه باب سود و هزینه داریم بررسی میکنیم.
بله.
بحث پارامترهای اجتماعی، انجارها، ارزشها و اینها هم بود.
بله.
تو ادامه میگید یا به همین
نه 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 نه، فقط بیان کلیاته، حرف قشنگی ایشون میگن. ببینید بله، ببینید مثلا شما موقعی که تصمیم میخواید بگیرید، من عرض کردم علاقه زمینی چیه، شما میدونی که مثلا آیفون گرونه ولی چون دوست داری، حالا به هر دلیلی دوست، این کلمه به هر دلیلی میشه اون بحث اجتماعی که یا فرهنگیه که آیه اشرفی میفرماد. ببینید اینا مدلای تصمیم گیریش فرق میکنه، مدلای تصمیم گیریش مثلا میشه مدل تصمیم گیری چند معیاره چند هدفه، ما این هنوز خیلی کار داریم تا برسیم به اون، مثلا تحلیل سلسله مراتبی مثلا خیلی کار داریم، این مال یه کلاس دانشگاهی که شما بخوای با در نظر گرفتن محیط‌های مختلف، محیط اجتماعی، محیط سیاسی، محیط فرهنگی، محیط اقتصادی، هنجارهایی که مد نظر حضرت عالی هستش، بخوای یه تصمیم رو بگیری. ما الان داریم در اصل تصمیم گیری‌های ساده رو تشریح می‌کنیم و حد اکثر تصمیم گیری چند شاخصه با یه هدف، یعنی مثلا شما چند تا شاخص داری با یه هدف میخوای به اون برسی، حد اکثر این چیزی که منظور آقای اشرفی میفرماد این تصمیم گیری چند معیاره چند شاخصه چند هدف است که یه مقداری خب البته ما سطح علمیش بالاتر از این کلاس هست و ما مجبوریم فعلا الان به صورت چی انجام بدیم، به صورت عمومی روش ها رو بگیم. امیدوارم که توضیح کافی باشه.
فرمودید مثلا ما تو متغیرهای کمی عدد هست مشخصه، متغیرهای کیفی رو نمیتونیم چکار کنیم عددی کنیم،
البته
آمار میتونه
بله.
کیفیت ها رو هم چکار
بله
کنیم،
بله بریم بالاتر حتما انجام توضیح میدم براتون. سوال بسیار قشنگیه. متغیرهای کیفی بله میشه کم میش کرد، ما طیف‌های مختلف داریم که اگه بریم جلوتر انشالله حتما از هوشیاری و دقت نظر تو تشکر میکنم. پس یکی از روش‌ها جدول تیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما نقاط مثبت و منفی یک تصمیم رو ردیف میکنی، بعد مینویسی و بر اساس اون تصمیم شما میای تصمیمتو میگیری. یه مثال دیگه، مثلا شما میخوای تبلیغات رو تو دانشکده خودت انجام بدی یا برون سپاری کنی بیرون. مثلا تو همین دانشکده ما میخوایم تبلیغات یک رویداد فرهنگی رو خودمون انجام بدیم یا بدیم به یه شرکت برون سپاری کنیم بدیم یه شرکت واسطه بیرون. اینا رو بررسی کنیم ببینیم طی جدول تی چه جور میشه این رو پیش برد. ببینید اگر سمت راست رو نگاه کنیم، نوشتن تبلیغات درون شرکت، یعنی خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم، نتیجه سریع‌تره، اطلاعات بهتری رو درباره محصول میتونیم ببریم و میتونیم این تبلیغ رو تو تراکتوری هم که داریم استفاده کنیم. حالا اگه بدیم بیرون کار حرفه‌ای‌تره، زمان برتره و به هر حال تخصصی‌تر هم هستش. ببینید اینا باید تصمیم گیرنده بشینه مثلا توی شرکت بگه من میخوام اینو بدم بیرون یا داخل کدوم بهتره. مهم اینه که این روشه بهش میگن روش جدول تی، یعنی دو ستونی منفی مثبت. این رو شما توی کارتون تو زندگیتون میتونید داشته باشید. شما خواهی یه کیف برای بچهات بخری، خیلی خوب، قیمت داری، امکانات داری، همه چیز داری، پول داری، میخوای بری بخری، ولی خب بالاخره اون کیفه یه نقاط منفی داره، یه نقاط چی؟ مثبت. اون تصمیمه یه نقاط مثبت داره، یه نقاط منفی. غرض اینه که شما اینها رو با هم دیگه چیکار کنید، مقایسه کنید و کار رو پیش ببرید. بله. بله. ببینید آقای دکتر ما چیز سوات بله بله ببینید ما چیز سوات یه مال بحث استراتژی هست که یه سطح بالاتری از تصمیم گیری هست. شما توی سازمان تهدید فرصت‌ها، نقاط ضعف و قدرت درونی سازمان و نقاط به اصطلاح تهدید فرصت‌های بیرونی سازمان رو توی نمودار می‌بری، بر اساس اون یه استراتژی تدافعی یا رویکرد مثلا تهاجمی یا رقابتی یا انفعالی رو انتخاب می‌کنید. اون تو سطح کلانتر اینه، این توی شکل ابتداییه. ببینید ما توی محیط ساده داریم الان مهارت تصمیم گیری رو میگیم. بله، ماتریس سوات یکی از ماتریس‌های عمده توی تصمیم گیری و توی استراتژی هستش، توی زمینه‌های استراتژی، که البته ارتباط حالا خیلی معناداری به این به اصطلاح سمینار پیدا نمی‌کنه، ولی اگر بخوایم اینو تو سمینار رو تو رده‌های بالاتر پیش ببریم، بله البته یکی از چیزا هستش. بریم سراغ روش بعدی، تکنیک PMI هست. تکنیک PMI تکنیکی هستش که تقریبا یک گزینه اضافه تر از نقاط منفی و قوت داره. یعنی اگر دقت بفرمایید، یه بحث پیش، پلاس، ماینوس و اینترستینگ، نقاط منفی، نقاط مثبت و نقاط جالب توجه. یعنی شما وقتی میخواید یه تصمیم بگیرید، جدول تی شما دیگه دو ستونه نیست، سه ستونیه. یعنی نقاط مثبت رو دارید، نقاط منفی رو هم دارید و نقاط جالب توجه هم دارید. یعنی شما میلت به کدوم گزینه بیشتر هست، یعنی همون علاقه چی؟ علاقه ضمنیه. بریم سراغ روش بعدی، که البته این روش حالا جالبیه، شاید هم خستگی شما رو در کنه. بهش میگن روش جیگر ژان برویدان. آقای ژان برویدان میگه که اگر یه حیوانی رو که خب البته حالا ایشون بهش میگن خر، از نظر من خر حیوان بزرگیه واقعا، عذرخواهی میکنم این کلمه رو توی بحث علمی به کار میبرم، ولی اسم تکنیک دیگه، تکنیک خر ژان برویدان. ایشون میگه که اگر یک به اصطلاح حیوان درازگوش رو در مقام انتخاب یا تصمیم بین دو تا بوته علفی که کاملا شرایطشون یکسان هست قرار بدی، این حیوان نمیتونه تصمیم بگیره و از گرسنگی تلف میشه. البته آسیب شناسیش اینه که ظاهرا آقای ژان برویدان خب نمیدونسته که خر بلافاصله یکشو میخوره، اصلا فکر نمیکنه، ولی خب این از دید علمی تو تقسیم بندی روش ها این تکنیک رو به کار میبرن. راه حلش اینه که شما اگر یه وقتی با دو تا گزینه روبرو شدید که دقیقاً یکسان هستن، یعنی محسناتشون دقیقاً یکسانه، برید تو معایبشون. هر کدوم که معایب کمتر داره چیکار کنید؟ اون انتخاب کنید. این تکنیک ژان برویدانه. اما روش بعدی که من سعی میکنم سریع‌تر برم، فکر کنم 35 دقیقه 15 دقیقه دیگه من انشالله تمومش میکنم. روش بعدی روش تکنیک معیارهای اندازگیری شده است. مثلا فرض کنید یه مثال اینجا دقت کنید. شما میخواهید تصمیم بگیرید برای مسافرت از قطار استفاده کنید، هواپیما استفاده کنید یا ماشین. خب چند تا فاکتور هم دارید دیگه. ببینید، راحتی، سرعت، ایمنی و قضا. اینا رو میایید میدید دست خبره ها، شما میگی که آقا جان بین راحتی، سرعت، امنیت و قضا چه فاکتوری از همه مهمتره؟ مثلا یکی میگه امنیت، یکی میگه راحتی، یکی میگه قضا، یکی میگه سرعت. اینا رو تو خبرگان نظراشون رو جمع میکنید، درجه بندی میکنید. مثلا اینجا راحتی رو گرفته سی، این اختیاریه ها، شما میتونید با خبرهایی که مشورت میکنید بین مثلا 3 تا 12 نفر نظر متوسطشون رو بگیری که این مثلا از 50 چه امتیازی بدیم. سرعت 15 مثلا، امنیت 20 و قضا چی؟ 10. حالا میای بر اساس این شاخصا خودت یا چند نفر دیگه که این کار رو بکنن از خانواده تصمیم گیری دقیق تر هست، عدد میدید به اینها. مثلا فرض کنید قطار تو بحث راحتی 25 از 30، هواپیما 21 از 30، ماشین 18 از 30. سرعت هواپیما 15 از 15 چون واقعا سریعه دیگه، قطار 7 از 15، ماشین 3 از 15. امنیت، خب قطار البته الان امنیت قطار بالاتره ها، ولی خب این مثالی که من زدم 13 قطار، 17 هواپیماست، ماشین 9 و قضا هم 6 و 2 و 10. ماشین چرا بالاتره؟ چون راحت تر شما میتونی چیکار کنی؟ خودت قضا ببری، هرچی دلت میخواد، نه اینکه اون قضای سردی که بهت میدن. جمع این فاکتورها هر کدوم بیشتر بود، شما میتونی چیکار کنی؟ مثلا الان سفر با هواپیما چیه؟ عاقلانه تر و از نظر تصمیم گیری بهتر هست. مهم اینه که تو روند این از نظر خبرگان استفاده کنیم. بریم یه ذره بحث و علمی ترش کنیم. تو بحث تصمیم گیری عدم اطمینان کامل، مثلا فرض کنید چند تا حزب برنامه عمدهشون ارائه میکنن، میگن اگه ما پیروز بشیم توی کشاورزی، توی بیمه، توی صنعت، توی معدن، این مقدار سرمایه گذاری خواهیم کرد توی مثلا کشور. خب حالا شما میخوایی چیکار کنی؟ یه گزینه ای داشته باشی که بری تو این گزینه ها سرمایه گذاری کنی. یکی از روش ها در جایی که عدم اطمینان کامله، یعنی معلوم نیست حزبا چی بشن، برنده بشن، معلوم نیست برنده بشن، ما مبنا رو بر این میذاریم که روش حد اکثرها اینه که میگی که من کاری ندارم کی برنده بشه، من میخوام بالاترین درجه اطمینانی که دولت سرمایه گذاری خواهد کرد بعدن پیدا کنم. روش حد اکثرها. ببینید حزب ها اومدن مشخص کردن توی مثلا حزب ها گفته 90 تو کشاورزی، 200 تو بیمه، تو صنعت 120 و تو معدن 80 واحد پولی مثلا میلیارد من سرمایه گذاری خواهم کرد. حزب بی 150، 120، 160، 100. حزب سی 180، 170، 100 و 150. روش حد اکثر ها میگه توی سطری بالاترین رقم رو بنویس، کاری نداشته باش که حزب آ پیروز بشه، حزب ب پیروز بشه یا حزب سه. بالاترین سرمایه گذاری تو بیمه رو مشخص کن، تو کشاورزی رو مشخص کن، تو صنعت رو مشخص کن و توی معدن رو. خب الان اینجا میبینید بالاترین ردیف افقی بین اینها 180، ردیف اول، دومی 200، سومی 160 و چهارمی چی؟ 150. شما کار نداری که حزب آ قبول بشه، حزب بی قبول بشه، حزب سی. شما میری چیکار میکنی؟ میری تصمیم تو میگیری که توی زمینه بیمه سرمایه گذاری کنی. حالا اگر ریسک دیگه، یه وقتی دید مثلا حزب بی بر آ برنده نشد، حزب چی برنده شد؟ حزب بی برنده شد. به خاطر اینه که میگن عدم اطمینان کامل. یا مثلا روش حد اقل ها، شما میگی آقا امکان من نتونم تصمیم درستی بگیرم، بذارید بالاخره ممکنه یه به اصطلاح حزبی بشه که واقعا نمیدونیم، من بیام جلو ضرر رو بگیرم. شما میای روش حد اقل ها رو انتخاب میکنی، یعنی میری حداقل‌ها رو که همه گفتن شما حداکثر اونا رو میگیرید. ببینید مثلا تو کشاورزی 90 150 180، حداقل میشه 90 دیگه. تو بیمه 220 120 70، میشه 70 دیگه. توی صنعت 120 160، میشه 100 و توی اینم میشه چی؟ 80 کمترینش. حالا روش حداقل ها میگه آقا چیکار کن؟ شما برو تو صنعت چیکار کن؟ سرمایه گذاری کن. هر کدوم اینها برنده بشن، تو بالاخره یه مقداری چی داری؟ مقداری سود برات هستش. روش ضریب خوشبینی، خوشبینی رو بچه‌ها ما 50-50 وقتی میگیریم رفقا، که 50-50 یعنی احتمال تساوی دیگه. وقتی خوشبینانه در نظر میگیرین 51. حالا ما 16 یا 60 گرفتیم. شما عددها رو، یعنی بیشترین و کمترین رو، ضرب در 16 به عنوان ضریب خوشبینی و ضرب در 14 به عنوان ضریب بدبینی میکنی، یه عددی به دست میاری. تصمیم اینجا یه مقداری علمی تر هست با ضریب خوشبینی، یعنی مقداری به اصطلاح خوشبین‌تر با وقایع نگاه میکنی. آخرین مطلبی که تو این زمینه هست، تصمیم گیری تحت ریسک که ساختار درختی استفاده میشه. فرض کنید یه شرکتی میاد به یه نفر میگه که آقا جان من 40 واحد پولی به شما میدم، خب تو زمین شما گاز میدونم هستش. دقت کنید، میگه من 40 میلیارد یا 40 میلیون یا 40 هزار مثلا هرچی به شما پول میدم، تو زمین شما اکتشاف گاز میکنم، گازی رو اگر به دست آوردم 640 میلیارد دیگم بهت میدم، یا 640 هزار تومان یا میلیون دیگم بهت میدم. خب همین حرفه رو که میزنه صاحب خونه، صاحب زمینه، میگه ای بابا احتمالا تو زمین من چیه؟ تو زمین من گازه، من خودم برم انجام بدم. خب چقدر باید هزینه کنه؟ مثلا 100 واحد باید هزینه کنه، خب، و برسه به 2000 مثلا 2 میلیون واحد اون چی؟ اون خدمتون عرض شود 2 میلیون اون واحد به اصطلاح پولیه. پس 4 تا گزینه است. شرکت گازی میاد، یه مسئول شرکت گازی میاد به یه آقای میگه آقا من تو زمین شما میخوام سرمایه گذاری کنم، 60 واحد پولی به تدیه میدم، اگه گازم پیدا نکردم پوله رو پس نمیگیرم مال خودت، اما اگر گاز پیدا شد من به شما چی میدم؟ 660 واحد 640 واحد پول میدم. خب یارو میگه که خودم برم این کارو بکنم، 100 واحد باید سرمایه گذاری کنم، پس اگه گاز پیدا نشه این ساده از دست میره دیگه، یعنی سرمایه گذاری از بین رفته و نتیجهش اما 2000 واحده. این میره تو ساختار درختی. ببینید دو قسمت داره. اگر من موفق این شرکته، این مقدار سود بهم میده، میاد پایین تر. من خودم 100 واحد از دست بدم و چی؟ و 2000 واحد چیکار میکنم؟ پایینیه سود میبرم. این ساختار رو میبری رو درخت حساب میکنی. ضریب خوشبینی هم گفتیم ششدهمه، ضریب بدبینی چهاردهم. گزاره ها و عددا رو در هم دیگه ضرب میکنی، با هم جمع میکنی. 40 واحد یا 60 واحد ضرب در چهاردهم به اضافه 460 واحد ضرب در ششدهم میشه 420 واحد. از اون طرف منهای 100 چون از دست میره، سر اگه گاز پیدا نشه از دست میره، ضرب در 14 ضریب بدبینانه است دیگه، یعنی وقتی از دست رفت، به اضافه 2000 ضرب در چی 16 این احتمالاً 16 دیگه، من اینجا 16 میبینم، میشه 1100 چی 60. کدوم تصمیم بهتره؟ 1160. این میشه تصمیم گیری با استفاده از روش ساختار درختی. بریم سراغ آخرین بحثمون که من سعی میکنم ان شاء الله تو 7 دقیقه تمامش کنم، یک دقیقهش مال استراحتتون چون این یه مقداری چیز هست. نه استراحت کنید یه دقیقه نفس بکشید، من بمبارد اطلاعاتی کردم، مقدار نفس بکشید بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. یه حالا 30 ثانیه هم شاید کافی باشه. خب بریم رفقا، بریم وقتمون کمه. خب یه مقداری میخوایم اینو علمی ترش کنیم. گفتم توی سوالی که آقای دکتر اشرفی سوال کردن، آقای اشرفی سوال کردن، این بود که ما تو تصمیم گیری هامو هنجارای اجتماعی رو، هنجارای عرض شود که سیاسی و اینا رو در نظر میگیریم یا نه. من بهش گفتم نه، یه محیط کاملا چی؟ یک دسته، یک محیط است. ما اگر بخوایم اینا رو در نظر بگیریم، تصمیم گیری میشه تصمیم گیری چند معیاره. خب خودش به دو دسته تقسیم میشه، تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف، تصمیم گیری چند شاخصه با چند هدف، که این دیگه خیلی سخت‌تر و دردسرتر. بله بله وزن، این وزن بهش میدی. شما مثلا وقتی یه هنگیه تصمیم میخوای بگیری، یه گزینه‌ای اهمیت بیشتری داره، وزن بیشتری بهش میدی و این گزینه در اون وزن ضرب میشه، نتیجهش تأثیر اینا نسبیه دیگه، نسبیه، یعنی بر اساس توی محیط به اصطلاح نسبی باید شما. البته اگه بخوای علمی بشه بهتری که متخصصین نظر بدن، معمولا میگن بین 3 تا 12 متخصص خبره. نه این یه ذره بحثش فرق میکنه، این یه مقدار نه. ببینید وقتی یه فرد مسلمون داره یه جا تصمیم میگیره برای یه پدیده‌ای که یه مشکل عمومی رو میخواد حل بکنه، قطعاً ملاحظات اسلامی رو در نظر میگیره، وزن ملاحظات اسلامی بیشتره. ولی متخصص توی کشور غربی وزن ملاحظات مثلا شهروندی بیشتره. من نتیجه تحلیلو برای اون بستگی داره شما چجور نگاه کنیم. یکی ممکنه مثلا چیکار کنه؟ یه چیزی رو مهم بدونه، بگه ولش کن اون رو، من اینو مهم میدونم. مطمئن باشید شما همین جوری که شما این حرفو میزنی، اونم اون قضاوت رو در مورد چی میکنه؟ شما میکنه. به خاطر همین میگن
الان بحث ببخشید حواسم یه لحظه باشه در مورد تصمیم گیری چند حد پس.
نه هنوز نرسید. ایشون میگه ملاحظات انسانی اسلامی وزن داره، چجوری مهمه؟ میگم تصمیم گیرنده وزن بهش میده. یعنی وقتی شما میخوای تصمیم بگیری، اگر ملاحظات محیط زیستی برات مهمه توی کشور اروپایی، وزن گزینه ها رو بیشتر میگیری. اگر توی کشور اسلامی داری این کارو میکنی، وزن مسائل اسلامی رو بیشتر میگیری. خب بریم سراغ بحث اصلیمون. ظاهرا یه چیزی رفته یه جای گیر کرده. ناجور هم هست. یه صلوات بفرسته. گفتیم تصمیم گیری چند معیاره به دو دسته تقسیم میشه، تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف و تصمیم گیری چند هدفه. من میخوام امروز به عنوان آخرین مطلب گزینه یک رو یه مثال براش حل کنم، روند گزینه یک رو در موردش صحبت کنیم، تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف یا مولتی اتریبیوت دیسیژن میکینگ، اونم البته مولتی ابجکتیو دیسیژن میکینگ، چند تصمیم گیری چند هدفه است، کارش خیلی نداریم. پس میریم تو تصمیم گیری چند شاخصه. یعنی من میخوام برم تهران، چند تا مسیر دارم، اتوبان هست، جاده قم هم هست، هوایی هم هست، قطار هم هست. پس یه هدف دارم، رفتن به تهران، چند تا شاخص. حالا شما میخوای مثلا بری به تهران، خب عرض شود که بهترین راحتی هم داشته باشی، بهترین ایمنی هم داشته باشی، بهترین عرض شود حالا غذا هم بخوری مثلا. این میشه چند تا هدف توی تصمیمه که با چند تا شاخص داری، چند تا هدف هم داری.
برای رسیدن به تهران هست، یه وقت هستش تهران خودش چند تا هدفه. الان فرق این دوتا چیه مثلا؟
فرق این دوتا اینه که شما وقتی تصمیم گیری چند شاخصه داری، برای رسیدن به یک هدفه، برای رسیدن به یک هدف
میتونه دوباره چند
نه 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 یک هدفه. شما مثلا فرض کنید اینجا توی دانشکده فنی شهید رجایی کاشان میخواهید از بین 4 تا استاد که درخواست دادن تدریس کنن یکش انتخاب کنید. این میشه تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف. درسته؟
درست.
ما داریم امروز در مورد این صحبت میکنیم، چون اون یکی فوق العاده علمی تر هستش که منم البته از باب اشتراک دانش خدمت آقای دکتر دارم جسارت میکنم. ببخشید ما اینجا داریم این میگن عرصه سی چی میگن اون همون ضرب مسئله معروفه. خب بیاییم سراغ تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف. یعنی چی؟ یعنی دانشکده فنی شهید رجایی کاشان میخواد بین 4 تا استاد یکشو انتخاب کنه. تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف. میخوایم اینو شما مثلا فرض کنید تو زندگیتون هم یه مثالی شبیه این. بریم اینو به صورت علمی تر یه ذره نگاه کنیم. خب من 5 دقیقه وقت میخوام از شما اشرفی تا اینو بالاخره 50 دقیقه شد. 5 دقیقه. خب. خب اینا رو که با هم صحبت کردیم، تعریف مسئله، راه حل‌ها، بررسی راه حل‌ها و انتخاب ها، خیلی کارش نداریم. میریم سراغ اینی که شما میخوای مثلا از تهران بری به اصفهان. سه تا مسیر داری دیگه، سه تا مسیر داری وقتی میخوای از تهران بری به اصفهان. مسیر اول تهران قم دلیجان میمه اصفهانه، مسیر دوم تهران قم کاشان نطنز اصفهانه، و مسیر سوم مسیر هواییه دیگه. اگر شما بخوای مثلا از کاشون از تهران بری چی؟ اصفهان، یا از جاده کاشون بیای بری، یا از میمه و اون طرفا بری که کامیونا و اونام هستن مثلا. خب پس سه تا چی داریم رفقا؟ سه تا مسیر داریم، سه تا گزینه داریم. خب شاخص هم داریم حتما دیگه. ما یه مقداری می‌خوایم در مورد شاخص‌ها با هم صحبت کنیم. ببینید چند تا شاخص اینجا در نظر گرفتیم: هزینه یا قیمت، زمان و امنیت. برخی از اینا شاخص‌های کمی هست. مثل چی؟ مثل
زمان،
مثل هزینه و قیمت. کمیه، با عدد و رقم میشه چیکار کرد؟ مشخص کرد. اما امنیت شاخص چیه؟ کیفیه. این اون سوال است که آقای اشرفی فرمودن وقتی شاخص ها کیفی هست چیکار کنیم. میخواییم اینو در موردش صحبت کنیم. پس ما سه تا گزینه داشتیم: رفتن از مسیر قم کاشان تهران اتوبان، رفتن از اتوبان میمه، و مسیر چی؟ هوایی. سه تا گزینه داشتیم و چند تا شاخص؟ سه تا شاخص: هزینه و قیمت، زمان و امنیت. این میره چی؟ این میره توی جدولی شبیه این. اینو بهش میگن ماتریس تصمیم. تو تصمیم گیری چند به اصطلاح شاخصه با یک هدف، ما گزینه ها رو در اینجا میاریم: مسیر یک، مسیر دو، مسیر سه، هزینه، زمان و امنیت. میریم تو جدول، سری میریم. ببینید اگه از مسیر یک برید، مثلا هزینه سفر شما روزی که من اینو تنظیم کردم 35,000 تومان بوده مثلا. خب مسیر دو 40,000 تومان بوده، مسیر هوایی 115,000 تومان بوده. 115 واحد چی؟ واحد پولی. خب زمان سفر اگر از مسیر یک بری، یعنی از تهران بخوای برید به اصطلاح اصفهان از مسیر میمه، 6 ساعت. چرا؟ چون شلوغه و کامیون یه ذره مثلا چیه زیاده و اینا. از مسیر دو اگه بخوای بری 5 ساعت کوتاه‌تره، و هواپیما هم شاید 45 دقیقه تا 1 ساعت. خب امنیت سفر تو مسیر یک که مثلا اتوبانه زیاده، توی مسیر هوایی زیاده، تو مسیر مثلا اتوبان کاشونه متوسطه. رفقا اینا نسبیه ها، ببینید نسبی وقتی میگم این نیم بعد علمی باشه. شما برای اینکه اینو بنویسی میای میدی به خبره. خبره یعنی چی؟ یعنی کسی که کارش اینه. 8 تا 12 تا آدم خبره نظر میدن کیس تو مسیره از نظر امنیت چیه، متوسط اونا رو در نظر میگیری، مثلا زیاد و متوسط چی فلان. خب این جدول الان به دست میاد، سریعتر من برم. پس شاخصا از نظر کمی و کیفی دو دسته شدن، از نظر مثبت و منفی هم دو دسته شدن. اینجا نگاه کنید، هزینه سفر مثبت یا منفی رفقا؟ کسی میتونه بگه هزینه سفر مثبت یا منفیه؟ یه راهنمایی میکنم، هر چی کمتر باشه بهتره. منفیه، هر چی کمتر باشه بهتره. وقتی میگم کمتر یعنی یه ذره بیاریدش پایین، برعکس اون چیزی که شما تصور میکنید. هزینه سفر یه شاخص منفیه، یعنی هر چی کمتر باشه چیه؟ بهتره. زمان سفر مثبت یا منفیه؟
منفیه.
بازم منفیه، چون هر چی کمتر باشه چیه؟ بهتره. امنیت سفر چیه؟ شاخص مثبته. پس هر چی بیشتر باشه چیه؟ بهتره. پس ما دو تا تقسیم بندی براتون گفتیم، یکی از نظر کمی کیفی، یعنی عدد و رقم بتونی بیاری، یا به صورت کیفیت خوب بد متوسط. و از نظر منفی بودن، اگر هزینه کمتر شدنش مفیده میشه شاخص منفی، اگر بیشتر شدنش چیه مفیده میشه شاخص مثبت. بریم جدول بعدی. ما باید سه تا کار انجام بدیم رفقا. اول شاخصهای منفی رو به مثبت تبدیل کنیم، بعدن شاخصهای کیفی رو به کمی تبدیل کنیم. یعنی چی؟ یعنی این متوسطا و این چیزایی که اینجا نوشته اینا کیفیه، ما باید عددیش کنیم که بتونیم به صورت ریاضی چیکارش کنیم، حلش کنیم. چیکار میکنیم اینجا؟ میایم از طیف لیکرت استفاده میکنیم. طیف لیکرت میاد تو شاخصهای مثبت و منفی درجه بندی میکنه. وقتی مثلا شما یک کلمه متوسط رو به کار میبندید، اونجا عدده رو چند میذاره؟ 5 میذاره، اگه شاخصه چی باشه؟ مثبت باشه. اگه شاخصه منفی باشه باز 5 میذاره. اگه خیلی زیاد باشه اون کیفیته چی میذاره؟ عدد 9 میذاره تو شاخصهای مثبت، در حالی که تو شاخصهای منفی چی میذاره؟ 1 میذاره. این طیف لیکرته که باید یه مقداری مسلط باشید براش. به هر صورت آخر سر جدول ما به این صورت در خواهد اومد که یه سری عددهای ریاضی به دست خواهد اومد. میخواییم در مورد به دست آوردن اینا یه توضیحی بدیم که سریع بحثمون تموم بشه. ببینید سه تا روش داریم، البته بیشتر روش داریم، ما روش های بی اندازه گوناگونی داریم. حالا من اینجا سه تا شو آوردم، به برخش هم خیلی مختصر اشاره میکنم. اولین روش، روش P1ه. به این میگن بیمقیاس کردن ماتریس کا یا نرمال سازی. یعنی چی رفقا؟ ببینید اینجا تو تصمیم گیری سخته که شما تصمیم بگیری چی کار بکنی. چرا؟ چون کمی و کیفی با هم دیگه است. اینا رو میای یک مقیاس میکنی، اصطلاحاً حالا علمیش میشه بیمقیاس کردن، نرمال سازی. چجوری؟ من تو شکل براتون میگم. روش پیه کینه رفقا، 35 رو تقسیم بر جمع این ستون میکنی، عددشو میذاری. این روش پیه که 40 رو تقسیم بر جمع این ستون میکنی، عددش رو اینجا میذاری. این بیمقیاس کردنه. این 115 رو تقسیم بر جمع این میکنی، عددش رو چیکار میکنی؟ اینجا میذاری. این روش P1ه. 6 رو تقسیم بر جمع این ستون، 6 و 5 میشه چند؟ 11 و 1 12. یعنی 6 رو تقسیم بر 12 میکنی، عددش رو اینجا میذاری. 5 رو تقسیم بر 12، 1 هم تقسیم بر 12. متوسطه چند بود تو شاخصهای مثبت یا منفی؟ 5 بود دیگه. این 5 باید تقسیم بر تقسیم این دوتا بشه. 7 و 5 و 7 میشه تقریبا 17. 7 تقسیم بر 17، 5 تقسیم بر 17 و 7 تقسیم بر چی؟ 17. عدده میشه اینا. نگاه کنید این به دست میاد. تو این جدوله میتونی راحت تصمیم بگیری.
درصدیه، در واقع درصد
عددیه، نه درصد.
عدد تقسیم بر مجموعش میشه.
نه، این بهش میگن نرم سازی، نرمال سازی، بی مقیاس کردن. یعنی شما مقیاسشو یه جور کردی، الان میتونی تصمیم بگیری. الان میشه رفقا تو این تصمیم گرفت. چه جوری؟ کدوم مسیر بهتره؟ روش حداکثر حداکثر یادتونه؟ روش حداکثر حداقل اونجا به اینجا به درد نمیخوره. اینجا ساده ترین راهش اینه که میانگین حسابی سطری بگیری. یعنی جمع این ستا رو میگیری، مثلا میشه مثلا 21 صدم. جمع این ستا رو میگیری، ستا رو میگیری مثلا میشه 98 صدم. جمع این ستا رو میگیری میشه 66. کدوم بهتره؟ مسیر دو. این تصمیم گیری چند شاخص است. پس یکی از روش ها روش چی شد؟ روش P1. این روش P1 یعنی هر گزاره رو، هر گزینه رو تقسیم بر زیگمای اون ستون میکنی. خب روش P2 چی کار میکنه؟ هر گزینه رو تقسیم بر تواندو میکنه و جذر میگیره. یعنی مثلا اینجا شما چی کار میکنی؟ اینجا پنجه رو، اینجا این 35 رو خب به اصطلاح تواندوش رو به اضافه تواندوی اینو به اضافه تواندوی اینو جذرش رو میگیری، تک تک این گزینه رو تقسیم رو حاصله میکنی. دقت فرمودید؟ یه بار دیگه، تواندوی این به اضافه تواندوی این به اضافه تواندوی این مساویس با جذرش رو میگیری، اون جذره جای گزینه اول قرار میگیره. دومی همینجور چهله، مثلا چهله تقسیم بر تواندوی ای به اضافه تواندوی ای به اضافه تواندوی ای جذرش اینجا میذاری، 115 رو تواندوی 115 معذرت 115 تقسیم بر تواندوی 35 به اضافه تواندوی 40 به اضافه تواندوی 115. فرمولش اینه، نگاه کنید، بهش میگن ردیفش پی دو. اینه هر گزاره رو یا نرم اقلیدوسی، هر گزاره رو تقسیم بر زیگما ایکس دو میکنی. یعنی چی؟ ایکس ها رو، اون به اصطلاح شاخص ها رو، تواندو و جمعش رو میگیری، به اصطلاح هر شاخص رو تقسیم بر حاصل اون میکنی، نرم سازی رو به دست میاری و تصمیمت رو بر اساس اون چیکار میکنی؟ میگیری. این روش یکی از روش های چیه؟ تصمیم گیری چند شاخص است. ما روش های دیگه هم داریم، روش مثلا فازی داریم، تاپسیس داریم، ویکور داریم، آنتروپی داریم، عرض شود برنامه‌ریزی توافقی داریم، برنامه‌ریزی خطی داریم، خیلی اینا روش های زیادی هست که تو همین جدوله با همین روش ها و عدد ها شما میتونی چیکار کنی؟ انجام بدی. تو یک دقیقه پس جمع کنم، جدولت رو وقتی شما ردیف کردی، آخرین جمع بندی، تصمیم گیری چند شاخصه با یک هدف، جدولت رو وقتی ردیف کردی میای چیکار میکنی؟ میای کیفی ها رو اول تبدیل به چی میکنی؟ کمی میکنی. خب دوم اینه که میای چیکار میکنی؟ نرم سازی میکنی، بی نرمالش میکنی. خب به یه عددی میرسی. یک راه علمی تر رفقا اینه که شاخص های منفی رو تبدیل به مثبت کنید، که از یک کم میکنید. یعنی اگر تو شاخص های منفی به مشکل خوردید، میتونید به جای اینکه طیف لیکرت منفی ها رو برید، یه مقداری به اصطلاح از یک کم کنید. یعنی مثلا این عدده حتما وقتی هزینه سفر چیه؟ یه شاخص منفیه دیگه. چرا اینجا مثبت شده؟ چون از یک کم شده. دقت کردید؟ یعنی عددشون باید از یک کم بکنید و میتونید تصمیم بگیرید. ببینید این هم یه شماتیکی است که راحت تر میتونید ببینید. ببینید روش پی ای رو نگاه کنید. 35 رو تقسیم بر جمع کرده، 40 رو تقسیم بر جمع کرده، 115 رو تقسیم بر جمع کرده، 6 رو تقسیم بر جمع کرده، 5 رو تقسیم بر جمع، همینجور رسیده به این. این شاخص ها منفی هن دیگه، نگاه کنید، این شاخص ها منفی هن، بزرگترش میکنم، این شاخص ها منفی هن، از یک کم میکنیم که تبدیل به چی بشه؟ مثبت بشه. این کارم اگه نخواستیم بکنیم، از طیف لیکرت بخش منفیه اگر انجام بدیم، نیازی به این کم کردنه نیستش. من واقعا عذرخواهی میکنم. حالا ببینید، ما تقریبا این کارو کردیم، ولی اینم هست که میشه تحلیل سلسله مراتبی که واقعا دشوارتر است. انشالله که منو به بزرگواری خودتون ببخشید، وقت بسیار کم بود و ما مجبور شدیم بسیار با سرعت بریم. یه صلواتی برای خودتون هدیه بدید.
جلسه ادامه داره همکار، اگه زحمتی نیست.
چکرم کنم. Thank you.